أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. قال علي النقي عليه الصلاة وعليه السلام: العجب صارف عن طلب العلم، داع إلى الغمط والجهل. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. امیدوارم انشاءالله در تحت توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف از سلامت جسم و روان برخوردار باشند و در این ایامی که ویروس کرونا قوغا میکنه، خودشون، متعلقین و خانوادهشون در سلامت کامل از توفیقات الهی بهره‌مند باشند. حدیث کوتاهی رو که از امام علی النقی علیه آلاف التحیت و الثناء در جلد 69 بهار الانوار صفحه 200 نقل شده، میتونه بسیار راهگشا باشه، مخصوصا برای ماها که داعیه طلب علم رو داریم، دانش پژوهیم و در مسیر کسب علوم آل الله وقت خودمون رو، جوانی خودمون رو صرف میکنیم. گاهی آثار وضعی که برای بعضی از ویژگی ها و خصوصیات انسانی وجود داره مغفول واقع میشه. دو نفری که با هم وارد حوزه علمیه شده اند، چه بسا از نظر استعداد هم قریب به هم هستند، از امکانات واحد و از اساتید یکسانی بهره میگیرند، اما بعد از گذشت چند سال ملاحظه میکنیم که بین این دو نفر از نظر موفقیت فاصله زیاده. گاهی یکی از اونها در اوج موفقیت قرار گرفته و هم از نظر خودسازی و هم از نظر مطالب علمی پیشرفت چشمگیری داره و دیگری شاید در اون مرحله نباشه. و چه بسا غافل میشیم که رمز این فاصله و موفقیت یکی و عدم توفیق دیگری چه بسا ممکن است مسائل اخلاقی باشه. یکی از رذایل اخلاقی که مانع پیشرفت میشه و علاوه بر آثار دیگر جلوی پیشرفت علمی رو هم میگیره، عجب و خودپسندیه. انسانی که خودپسند باشه و این رذیلت رو در نهادش داشته باشه، روشنه که خودش رو برتر از دیگران و بی نیاز از بهره‌گیری از دیگران میدونه. چون این ویژگی بد در وجود اولانه کرده، هرگاه به کسی میرسه که میتونه از او بهره بگیره، چون خودش رو فراتر و برتر از او میدونه، با توجیهاتی که پیش خودش انجام میده به خودش این اجازه رو نمیده که از داشته های دیگری بهره مند بشه. و از اونجایی که علم آموزی نیازمند به تواضع خاص و زانو زدن در مقابل استادی است که از او دانش رو فرا میگیریم هست، چنین کسی حاضر نیست خودش رو در مقابل دیگران به عنوان یک شاگرد و علم آموز قلمداد بکنه، بلکه برای خودش جایگاه و موقعیتی فراتر از دیگران قائله. لذا هرگز از زمینه‌های موجود برای آموختن از دیگران استفاده نمی‌کنه و همین عدم بهره‌گیری از دیگران و خود بالا بینی و برتر بینیش باعث میشه که در پیمودن پله‌های ترقی علمی به توفیق دست نیابد و در نهایت در همون جهل و نادانی خودش میمونه و مسلماً چون علم خودش ذاتاً به عنوان یک ارزش است و او خودش رو از این ارزش محروم کرده، در مقام مقایسه با کسانی که رشد کردند و به جایی رسیدند او در جا زده و نتونسته به پیشرفت لازم برسه. و چه زیبا فرمود امام هادی علیه السلام که العجب صارف عن طلب العلم، خودپسندی مانع از تحصیل دانش، مانع از به دست آوردن علم، داع الى الغمت والجهل، همین عجب و خودپسندی انسان رو به سوی غمت یعنی خاری و جهالت می کشاند. اون روزی که افراد متواضع زانوی شاگردی در مقابل دیگران زدند و به مراحل عالی علم رسیدند و موجبات افتخار خودشون، خانواده و دوستان و اطرافیان شده اند، او از داشتن چنین جایگاهی محرومه. امیدوارم انشاءالله عنایات الهی شامل حال هممون بشه، بتونیم رذایل اخلاقی رو دور بریزیم و متصف به فضائل اخلاقی بشیم تا زمینه برای رشد علمی و عملی برای ما فراهم بشه انشاءالله. الامر الخامس، هل تنجز التکلیف بالقطع کما یقتضی موافقته عملا یقتضی موافقته التزاما و تسلیم له اعتقادا و انقیادا کما هو اللازم فی الاصول الدینیت و الامور الاعتقادیه؟ بحثی دو که در امر پنجم از امور مربوط به قتل مرحوم آخوند در کتاب گرانسنگ کفایه مطرح می کنند، بحثی است پیرامون موافقت التزامیه یا همون اعتقادیه. عزیزان می دونند برای قطع و همینطور هر چیزی که قائم مقام قطع میشه، مثل طرق و امارات معتبره یا حتی اصول عملیه، آثار و احکامی وجود داره. از جمله آثار برای قطع که البته چون بحثمون در رابطه با قطع رو مطرح می کنیم، وگرنه این اثر برای امارات معتبره و ظنون خاصه هم هست. یکی از آثارش اینه که وقتی مکلف قطع پیدا کرد، تکلیف برای او منجز میشه و مراد از تنجیز تکلیف هم بارها گفتیم اینکه بر مخالفت چنین تکلیفی استحقاق عقاب و بر موافقتش استحقاق ثواب مترتب میشه. حالا در رابطه با اصول اعتقادی مثل اصول دین، موافقت التزامیه لازمه به حکم عقل. یعنی انسان باید نسبت به امور عقیدتی خودش باور قلبی داشته باشه، اعتقاد داشته باشه که بهش میگه موافقت التزامی. یعنی انسان نسبت به توحید، نسبت به عدالت، نسبت به نبوت، اینایی که مسائل اعتقادی هستند و از اصول دین شمرده میشن، باور داشته باشه همین اندازه که موافقت التزامی داشت، ثواب داره. و اگر موافقت نکرد، باور قلبی بر توحید و نبوت و امامت و اینها نداشت، مؤاخذه خواهد شد. پس در رابطه با اصول دین و امور اعتقادی، عقد القلب لازمه، موافقت التزامیه لازمه. بحث اینه که آیا در احکام شرعیه و مسائل فرعیه هم ما دوتا موافقت و مخالفت داریم؟ یک موافقت عملیه یا مخالفت عملیه، فرض کنید نسبت به نماز موافقت عملیه اینه که ما نماز رو به همون کیفیتی که از ما خواستن انجام بدیم، مخالفت عملیهش هم اینه که نه ترکش بکنیم. آیا در کنار این موافقت و مخالفت عملیه، موافقت و مخالفت اعتقادیه هم لازمه؟ آیا موافقت التزامیه هم واجبه؟ یعنی باید در برابرش مطیع باشیم، اعتقاد قلبی داشته باشیم، یا نه موافقت التزامیه لازم نیست؟ نیازی نیست که ما معتقد به وجوب نماز یا ملتزم به وجوب روزه باشیم. همین اندازه که در بیرون انجام بدیم بهمون ثواب میدن و ترک کنیم بهمون از طرف عقلا مؤاخذه و از نظر شارع به حکم عقل عقاب متوجه بشیم. خب اگر بگیم موافقت التزامی هم همانند موافقت عملی واجبه، در اینجا برای هر تکلیفی باید بگیم دو تا امتثال وجود داره. وقتی دو تا امتثال باشه پس دو تا استحقاق ثواب مترتب میشه. یک ثواب به خاطر اینکه موافقت التزامی انجام دادیم، یک ثواب به خاطر اینکه موافقت عملی انجام دادیم. و اگر هر دو رو مخالفت کردیم، هم عملا مخالفت کردیم هم ملتزم نشدیم، دو اسیان ازمون سر زده و استحقاق دو تا عقاب پیدا خواهیم کرد. و اگر در یه موردی یکیشو داشتیم دیگری رو نداشتیم، مثلا معتقد به وجوب نماز بودیم، موافقت التزامیه داشتیم، ولی عملا نماز نخوندیم، بگیم چون موافقت التزامیه بوده پس یه ثواب گیرش میاد، و چون موافقت عملیه نبوده مخالفت عملیه کرده مستحق عقاب میشه. خب به هر حال این تکلیفی که به سبب قطع منجز شده، آیا علاوه بر موافقت عملی موافقت التزامی هم لازم داره یا نه؟ مرحوم آخون میگه اون قسمت دوم اون نه رو میپذیریم، میگم تکلیفی که به سبب قطع، بازم دارم میگم چون اینجا بحث قطع رو میگیم والا امارات هم مثل قطع فرقی نمی کنه. تکلیفی که به سبب قطع منجز شده فقط یه موافقت میخواد و اونم موافقت عملیه است. اما موافقت التزامی لازم نیست. دلیلی هم که ایشون برای مدعای خودشون خواهند آورد همون عقل فطری و وجدانه، چون عزیزان میدونن در باب اطاعت و عصیان، در باب ثواب و عقاب حاکم عقل، این محدوده حکومت عقل، اطاعت و عصیان و ثواب و عقاب. برای اینکه ببینید اگر مولایی کاری رو از عبدش بخواد و عبد هم در خارج خواسته مولا رو تبعیت بکنه و اون کار رو انجام بده، دیگه عقلا تفتیش عقاید نمی کنن که آیا این دوست داشت انجام بده، دوست نداشت، با اعتقاد انجام داد، بدون اعتقاد انجام داد. التزام رو کاری ندارند، التزام قلبی رو، اعتقاد رو کاری ندارن. اگر اون کار رو در بیرون انجام داد مدحش میکنند، اگر انجام نداد مذمتش میکنند. البته بعد از این که مرحوم آخوند خواهند فرمود ما موافقت التزامیه رو واجب نمیدونیم و میگیم فقط موافقت عملیه واجبه، مخالفت التزامیه رو حرام نمیدونیم و میگیم فقط مخالفت عملیه حرامه، امر مشتبه نشه ها. به هر حال بنده ای که موافقت التزامیه دارد با بنده ای که موافقت التزامیه ندارد متفاوتند. بنده ای که التزام قلبی در برابر مولا نداشته باشه خب از نظر درجه پایین تره، عدم التزام قلبی موجب انحطاط درجه بنده میشه. معلوم میشه عبد کامل نیست، برعکس التزام قلبی موافقت التزامیه درجه بنده رو بالا میبره. معلوم میشه که این بنده بنده شایسته و خوبیه، به درجات بالای بندگی رسیده. اما توجه داشته باشیم که ارتقا و انحطاط مقام بندگی چیزی است و استحقاق ثواب عقاب چیز دیگری است. ما از منظر استحقاق ثواب عقاب داریم بررسی میکنیم و میگیم موافقت التزامی واجب نیست. نه اینکه بخوایم بگیم اگر مخالفت التزامی هم انجام بده بنده کاملیه. این نکته رو فراموش نکنیم و دوتا بحث رو با هم خلط نکنیم. توجه کنید عبارت رو، عبارت ها ساده است، انشاءالله پیش ببریم. الامر الخامسه، امر پنجم از امور هفتگانه ای که قرار گذاشته مرحوم آخوند با ما که این امور هفتگانه قطع رو بیان بکنه. امر پنجم در این رابطه است که هل تنجز التکلیف بالقطع. عرض کردم این که کلمه قطع رو آورده برای این که خصوصیات قطع رو میخواد بگه، ایشون امور مربوطه به قطع رو میگه و الا این بحث اختصاص به قطع نداره. در رابطه با امارات معتبره و اصول عملیه هم این مطلب جاریه، اما ما در رابطه با قطع طرح میکنیم. هل تنجز التکلیف بالقطع کما یقتضی موافقته عملا یقتضی موافقته التزاما؟ آیا منجز شدن تکلیف به سبب قطع به اون تکلیف همچنان که به حکم عقل اقتضا می کند موافقت عملیه رو لازم میشه عملا با تکلیف منجز موافقت بشه؟ آیا اقتضا می کند موافقت التزامیه را هم، عقد القلب رو، اعتقاد و باور داشتن رو؟ موافقت التزامیه یعنی چی؟ با واو تفسیر میکنیم و تسلیم له اعتقادن و انقیادن، یعنی تسلیم بشه بر اون تکلیف. موافقت التزامیه یعنی و تسلیم له، تسلیم بشه بر اون تکلیف رو از نظر اعتقاد و انقیاد. کما هو لازم فی الاصول دینیه و الامور الاعتقادیه، که عرض کردم بله این موافقت التزامیه در اصول دین مثل اعتقاد به توحید و معاد و اینها که امور اعتقادی هستند لازمه. هوش خب برمیگرده به اون التزام دیگه، کما هو لازم، همچنان که این التزام واجب است، فی اصول دینیه، در اصول دین که مباحث عقلیند، همون و الامور اعتقادیه که عبارتند از امور اعتقادی. آیا اونگونه که در اصول دین و امور اعتقادی التزام قلبی لازمه، انقیاد قلبی لازمه، در امور فرعی شرعی، در احکام شرعی هم این چنینه؟ به حیث و به طوری که کان لهم تسالان و طاعتان، احداهما به حسب القلب و الجنان و الاخرى به حسب العمل بالارکان. به طوری که التزام قلبی اگر مثل موافقت عملی واجب باشه، کان لهو، برای اون حکم، حکمی که منجز شده به سبب قهد، کان لهو، کان للحکم المنجز المقتوع، برای اون حکمی که به حکم به سبب قطع منجز شده، امتثالان، دوتا امتثال باشه، و طاعتان، دوتا اطاعت باشه. احداهما به حسب القلب، یکی از اون دو امتثال و طاعت به حسب قلب باشه، چون ملتزم شده، معتقد شده، و الجنان، جنان عطف تفسیر قلب دیگه، و الاخرى به حسب العمل بال ارکان، امتثال و اطاعت دیگهش به حسب اینه که با اعضا و جوارش انجام داده، یعنی موافقت خارجیه انجام داده. خب وقتی دوتا طاعت باشه، لازمه دوتا طاعت، فرع بر دوتا طاعت چیه؟ فیستحق العقوبت على عدم الموافقت التزاما ولو مع الموافقت عملا. پس استحقاق عقوبت پیدا میکنه در صورت عدم موافقت التزامی، یعنی اگر عقد القلب نداشت، اگر اعتقاد قلبی نداشت، استحقاق عقوبت داره، ولو مع الموافقت عملا، هرچند در عمل موافقت کرده، اما صرف موافقت عملیه کافی نیست. موافقت عملیه کرده، یک اطاعت انجام داده، اطاعت دیگرش که موافقت التزامیه بوده از او سر نزده. خب حالا این در واقع لنگه بعدی سؤاله، هل تنجز التکلیف بالقطع یقتضی موافقته عملا، کما یقتضی موافقته عملا، یقتضی موافقته التزاما، او لا یقتضی. لا یقتضی یعنی لا یقتضی اون تنجز تکلیف موافقت التزامیه را، آیا اقتضا می کند موافقت التزامیه رو یا اقتضا نمی کند. خب اگر اقتضا نکرد، اگر اقتضا می کرد که دوتا اطاعت، دوتا معصیت، اگر اقتضا نکند موافقت التزامیه رو، فرع بر عدم وجود موافقت التزامیه، فلا یستحق العقوبت علیه، پس مستحق عقوبت نمیشه، علیه یعنی بر عدم موافقت التزامیه، اگه موافقت التزامیه نداشت، استحقاق عقوبت نداشته باشه چون واجب نبوده. فلا یستحق العقوبت علی عدم الموافقت التزامیه، بل انما یستحقها علی المخالفت العملیه فقط، فقط و فقط استحقاق عقوبت اون وقت میشه بر مخالفت عملیه، چون موافقت عملیه واجبه، مخالفت عملیه حرامه، اما موافقت التزامیه واجب نیست طبق این مبنا. مرحوم آخون فهمد که الحق هو الثانی، حق همین طرف نفیه، همین بخش دوم سواله که آقا تنجز تکلیف اقتضا نمی کند لزوم موافقت التزامیه رو، ما موافقت قطعیه رو، موافقت عملیه رو واجب می دونیم، اما موافقت التزامیه رو لازم نمی دونیم. دلیل لشهادت الوجدان، برای اینکه وجدان عقل فطری ما گواه بر این مطلبه، دلیل بر این مطلبه. وجدان چی کار است؟ وجدانی که این صفت داره، الحاکم فی باب الاطاعت والاسیان، بذالک، چون حاکم علی الاطلاق در محدوده اطاعت و اسیان وجدان و عقل، میگه همین وجدان حکم میکند در باب اطاعت و اسیان، بذالک، بر این عدم اقتضاء لزوم موافقت التزامیه. وجدانن میدونیم که آقا موافقت التزامیه لازم نیست. آقا میشه این شهادت وجدان رو برامون تفسیر کنیم؟ میفرمایند بله، وابعت به تفسیر. و استقلال العقل، شهادت وجدان یعنی استقلال العقل به عدم استحقاق العبد الممتثل لامر سیدهی الا مثوبته دون العقوبته، برای اینکه عقل مستقلا حکم می کند به اینکه عبد اگر عملا تبعیت کرد، موافقت کرد، فقط استحقاق ثواب داره، دی استحقاق عقوبت نداره، هرچند ملتزم نباشه، تسلیم نباشه. پس استقلال العقل به عدم استحقاق العبد الممتثل لامر سیده، عقل مستقلا حکم میکند به اینکه مستحق نیست بنده ای که امر مولای خودش رو امتثال کرده، امتثال عملی، تبعیت کرده عملا از دستور مولاش، مستحق نیست، الا المثوبته، فقط ثواب گیرش میاد، دون العقوبته، ولو لم یکن مسلما یا متسلما، هرچند تسلیم نباشه، تسلیم نباشه یعنی و ملتزما به و معتقدا و منقادا له، این همش تفسیر هم دیگه است دیگه، هرچند تسلیم نباشه، التزام نداشته باشه به اون امر، معتقد نباشه، منقاد اون امر نباشه، بهش گفته برو گوشت بخر، اینم ولو تو دلش اصلا راضی نیست تا این عبد، بعدو بیران به مولاش میگه تو دلش، اما میره گوشت رو میخره میاره. هر کی میگه که عجب عجب بنده یه ممتثلی است، جایزه شو بدید دیگه، نمیان تفتیش عقاید کنن ببینن آیا اینو با باور قلبی انجام داد این عمل رو یا با تنفر. پس به حکم عقل و وجدان فقط موافقت عملیه واجبه، موافقت التزامیه واجب نیست. و این کان ذالک یوجب تنقیسه و انحطاط درجته لدا سیده، میخواد بگه دوتا بحث رو با هم خلط نکنید، یه بحث بحث اطاعت و عصیان، ثواب و عقاب، یه بحث بحث درجه عبد پیش مولاست. ما میگیم موافقت التزامیه ثواب نداره، مخالفت التزامیه عقاب نداره، نمیخوایم بگیم که عبدی که موافقت التزامیه داره با عبدی که مخالفت التزامیه کرده از درجه و رتبه مساویه، نه، مسلما این التزام و این باور قلبی داشتن و نداشتنش در رتبه عبد پیش مولا مؤثر. پس و این کان واو وصلیه است و این مذکرم این وصلیه است و این کان ذالک، هرچند این ترک موافقت التزامیه و این کان ذالک یوجب خبر کان است، هرچند این عدم موافقت التزامیه موجب میشه تنقیصه نقصان درجه عبد رو و انحطاط درجته لدا سیده، پایین اومدن درجه عبد رو در پیش مولاش. خب مولا اگه بدونه، اگه ندونه که هیچی دیگه، اگر مولا علام الغیوب باشه و بدون قلبن ملتزم نیست، رتبه عبد پیش او پایین میاد. چطور تنقیص و انحطاط رتبه؟ لعدم اتصافی بما، این بما رو چهار کلمه دیگه با منل اعتقاد بالاحکام تفسیر میکنه، خودش بیان میکنه، لعدم اتصافی به خاطر اینکه متصف نیست این عبد بما به اون اعتقاد به احکامی که یلیق و ان یتصف به العبدو یا ان یتصف العبد به، شایسته است بنده به اون ویژگی متصف باشه، اون خصوصیت رو داشته باشه. اون چیه؟ من الاعتقاد به احکام مولا، این که به احکام مولاش معتقد باشه، ولی انقیاد لها مطیع قلبی احکام مولا باشه. و هازا، پس انحطاط رو قبول داریم، اما انحطاط بابی است و استحقاق ثواب و عقاب باب دیگری است، این دوتا با هم خلط نشه. و هازا یعنی این انحطاط درجه عبد غیر استحقاق العقوبت علی مخالفتهی، غیر از این است که مستحق عقوبت میشه در صورت مخالفت اون عبد، استحقاق عقوبتی که بر مخالفت عبد هست، اونم لامرهی او نهیه، بر امر سید یا نهی سید، اونم مخالفتهی لامرهی او نهیهی التزامن مع موافقتهی عملن، بخواد مخالفت امر و نهی مولا رو از نظر التزام انجام بده، این التزامن قید مخالفته. در حالی که مع موافقتهی، موافقت کرده این عبد عملن، خب پس انحطاط عبد در اثر مخالفت التزامیه چیزی است و استحقاق عقوبت چیز دیگری است. ما انحطاطش رو قبول داریم ولی استحقاق عقوبت رو قبول نداریم. نه خیر، به نظر ما، آخوند میفهمد که به نظر ما مخالفت التزامیه استحقاق عقاب به دنبال نداره، هرچند انحطاط درجه رو به دنبال داره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.